اگر چنانچه همون سازمان زیر نظر خود آقای رئیس جمهور ادامه کار بده، امید فراوانی وجود داره که انشالله این کار به همین شکلی که هست شد پیش بره.
علم خیلی مهمه، علم سلطان، علم قدرت است. علم به معنای واقعی کلمه قدرت این شعر معروف توانا بود هر که دانا بود، حرف درستی است. توانا بود هر که دانا بود. دانش توانایی میاره، اقتدار میاره برای یک کشور. علم سلطان.
بله، واقعا علم میتونه قدرت بیاره. ساعت 9:30 است که با شما همراه هستیم از رادیو گفتگو، برنامه علمی و دانشی روزانه.
سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزانه.
شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 صبح رادیو گفتگو.
۱۶۲ شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما روزنه.
متشکرم که همچنان ما رو همراهی میکنید با برنامه روزنه. یه خبر خوب هم الان به دستم رسید برای شما بخونم که اینم خیلی جذابه. توزیع عادلانه انرژی. مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز گفتند که گواهی صرفه‌جویی انرژی با کاهش مصرف و هدایت منابع به سمت تولید و صنعت و همچنین همین موضوع که میتونه باعث کاهش مصرف غیر مولد بشه و این روند با تخصیص بهینه این منابع زمینه ساز توزیع عادلانه انرژی در کشور خواهد شد. خیلی خبر خوبی بود.
اینجا شهرستان تربت جام. پارسال وقتی زمستان چهره واقعیش را نشان داد و دمای هوا به زیر 0 درجه رسید، فشار گاز هم افت کرد و مردم بیش از 4 ساعت در صف کپسول گاز ایستادند.
بچه‌های کوچیک دارم، بچه‌های 6 ماهه، اینا ما چیکار کنیم؟ خدای بچه‌های 6 ماه.
امروز صبح نصف خانه قطع بود، بعد از ظهر کل روستا قطع شده.
اما چند صد کیلومتر آنورتر، جایی در شمال شرق تهران، نه تنها خانه‌ها گرم بود، بلکه گاز شهری استخرها را هم گرم کرده بود.
2166 متر مکعب مصرف داشتن
توی یک ماه.
این منطقی نیستش که استخر روشن نباشه و این عدد.
یکی تقریبا از یارانه گاز بی نصیب مانده و دیگری سهم چند نفر دیگر را هم مصرف میکنن.
ما نزدیک 150 میلیارد دلار داریم یارانه برق و گاز و سوخت میدیم. ما اینو میخوایم بدیم به خود مردم.
ماده 46 قانون برنامه هفتم در پی ایجاد عدالت در استفاده از یارانه انرژی تصویب شده. هدف این ماده قانونی تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی است.
کسی صرفه‌جویی کرد بتونه اون رو به کسی که مصرف بالا داره بفروشه.
یکی از مسیرهای اجرای این عدالت سال گذشته از مسیر بورس انرژی مهیا شده با راه اندازی بازار گواهی صرفه‌جویی انرژی.
هر کسی با هر مکانیزمی که بتونه میزان گاز مصرفی رو کم بکنه، ما به ازاش این گواهی رو از بورس خرید میکنه. حالا اون فرد این گواهی رو میتونه برای خودش نگه داره تا ارزش افزوده ایجاد بشه، میتونه هم تبادل کنه با بعضی از صنایعی که یا بفروشه اصطلاحاً با بعضی از صنایعی که انرژی برن.
در این صورت افراد یا صنایع کم مصرف ما به ازای صرفه‌جویی خود درآمد کسب می‌کنند و افراد یا صنایع پرمصرف هم دچار قطعی گاز نمی‌شوند.
در سال 1403 ما شاهد معامله 49 میلیون 800 هزار متر مکعب گواهی صرفه‌جویی گاز اوج بودیم که توسط صنایع کشور خریداری شد و با توجه به عدم قطع گازشون تونستن نسبت به تولید محصولات خودشون ادامه بده.
به گفته مدیر عامل بورس انرژی ایران، در بازار گواهی صرفه‌جویی انرژی اگر یک خانوار امسال نسبت به متوسط سالهای قبل کمتر مصرف کند، ما به ازای صرفه‌جویی به آنها گواهی تعلق می‌گیرد که یا می‌تواند در بازار بفروشد و یا در قبض برق یا گازشان اعمال می‌شود.
بله، این بحث مدیریت مصرف انرژی در تمام دنیا مورد توجه هست، به خصوص کشورهای اروپایی و آمریکایی خیلی دارن روش تاکید میکنن که امیدواریم به هر حال فرهنگش در کشور ما هم جاری بشه. اما بحث سلامت که یکی از بحث‌های بسیار مهم در عرصه زندگی بشریت هست، ما هم که براش صفحه اختصاصی داریم. امروز یه خبر جذاب داریم، بریم بخش سلامت.
سلامت و دانش دو مؤلفه حیاتیه که همواره باید به اونها توجه کرد. آیا شما هم به دنبال جایی برای بروزترین اطلاعات درباره سلامت و دانش هستید؟ سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزنه.
بحث گردشگری سلامت این روزها در دنیا بسیار مورد توجه قرار میگیره. بحث هلث توریسم که هر کدوم از ماها میدونیم چقدر مهم، ایران از مهمترین خواستگاه های گردشگری سلامت و با دارا بودن بهترین متخصصین حوزه سلامت و امکانات درمانی، رفاهی، پیشرفت و جاذبه های گردشگری به عنوان مقصد پیشتاز برای ارائه کلیه خدمات در حوزه گردشگری سلامت در سطح منطقه و جهان به شمار میره که امیدواریم بیش از پیش به این موضوع یعنی هلث توریسم یا گردشگری سلامت توجه بشه.
ما تو زمینه گردشگری سلامت مشغول هستیم. آقای دکتر ظفرقندی و آقای دکتر میدری ما در دولت صحبت‌هایی داشتیم و جمع‌بندیمون شد که با محوریت معاونت گردشگری ما گردشگری سلامت یک سند جامعی رو تدوین کنیم که امضای سه وزیر و بعد اگه لازم باشه به تصویب دولت برسیم. دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه معتبریه و شناسوده است و یکی از قطعا قطبای گردشگری سلامت تو کشور هست. مهمترین چالش این است که ما یک ساختار متمرکز و منسجم و یک برنامه جامعه برای این کار نداریم.
امسال بازنشسته شدم و بچه‌ها دعوت کرده بودن امروز خدمتتون باشیم و بیارسیم.
مجهزترین خدمات درمانی تو بحث کانسر با سایبر دستگاه مثل سایبر نایف ورسا اچ دی سینرژیک و حالا گاما نایف هم جدیدن داره لایه سرامی که حالا میشه گفت اقتصاد دارن بزرگ اصفهان در این اضافه
اصفهان یکی از قطب‌های گردشگری سلامت. استان دارم آقای جوان نژادم خیلی تو این حوزه با انگیزه است. این مبانی موجود انشالله در آینده نزدیک برطرف خواهد شد.
این غرفه فروزان سلامت ایجنت آی پی دی و اعزام تورهای پزشکان و مدیران بیمارستان و آی پی دی به آلمان هستند. یعنی یک هابی هستند در اینجا با حمایت وزارت محترم گردشگری و وزارت بهداشت مجوزی رو دریافت کردن. ما به عنوان یک سازمان آلمانی حمایت و لایسنس دادیم. این تورها به این شکل هست که به مدت یک هفته تشریف میبرن آلمان، فرایند آموزشی خود آی پی دی رو آموزش میبینن در دانشگاه آلمان، یک بازدید براشون خواهیم گذاشت، سرتیفیکیت رو دریافت خواهند کرد و یک هفته که تمام میشه برمیگردن ایران.
اولین بیمارستانی که دستگاه سایبر نایف رو داریم در ایران که شروع فعالیت میکنه و به بیمارانی که از نظر درآمدی پایین هستن میتونیم خدماتی رو به صورت رایگان بهشون ارائه کنیم.
چرا ما؟
بله، این صحبتایی که شنیدیم صدای متخصصان گردشگری حوزه سلامت بود که به هر حال از رویکردهای مختلف به این موضوع پرداخته بودن. اینکه چقدر بتونیم در حوزه گردشگری سلامت در کشورمون توسعه ایجاد بکنیم در همین گفتگو خواهیم داشت با دکتر محمد پناهی، رئیس محترم کمیته انجمن متخصصان گردشگری ایران. های دکتر پناهی سلام، صبح شما بخیر. آی دکتر پناهی فکر کنم صدای منو نمیشنون. بحث گردشگری سلامتی که از بحث‌های بسیار مهم هست، اتفاقا یکی از موضوعاتی که هم ذیل شاخه توریسم قرار میگیره، یعنی گردشگری، هم ذیل شاخه اقتصاد سلامت و درمان قرار میگیره، بحث هلث توریسم یا بحث گردشگری سلامتی که در دنیا بهش توجه ویژه‌ای داده میشه. میدونید دیگه وقتی یک نفر برای سلامت به یک کشور خاصی مراجعه میکنه صرفا فقط رویکرد اقتصاد اون حوزه سلامتش نیست، که حالا باید بیمارستانی رزرو بکنه یا همراه خانواده میان، به خصوص اگر خارجی باشن که خب ارزهای خارجی هم وارد کشور میشه، به هر حال اقامت اونها در یک محل، حالا در یک هتل یا در یک کمپ یا هر موضوعی که باشه، خودش حوزه‌ای درآمدزایی داره و البته گردشگری‌های پیرامونی که پیرو اون شکل میاد. دکتر پناهی سلام، صبح شما بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی و هر شنوندگان خوب برنامه وزین شما.
متشکرم. آقای دکتر، بحث گردشگری سلامت بحث بسیار مهمیه در کشور ما. چقدر به این موضوع توجه شده و چه برنامه‌ای پیش رو هست؟
خدمت شما عرض کنم که خب مستحضرت که گردشگری سلامت یکی از اولویت های مهم کشور ماست. کلن اصولا گردشگری یکی از برنامه های خیلی اساسی و پایه کشور هست و بحث این که چقدر ما میپردازیم بحث دیگه یه به این مقوله، ولی از همه اینها مهمتر اینه که امروزه با توجه به شرایط جهانی و وضعیت اقتصاد جهانی اینها گردشگری به ویژه گردشگری سلامت امروزه یه الزام که برای ارکان حاکمیتی ما امروز به اصطلاح اهمیت این موضوع دوچندان شده و ما در قانون برنامه هفتم پیشرفت هم به صراحت نسبت به توسعه این بخش به ویژه حوزه گردشگری سلامت اشاره شده و الزام شده دستگاه‌ها که با هم همکاری بکنن و هم افزایی بکنن که منتج بشه به اینکه ما بتونیم تو این مقوله صاحب به اصطلاح در واقع درآمدهای اقتصادی و ارزی بشیم و به توسعه اقتصاد کشور کمک بشیم.
بسیار عالی. فکر میکنید که چه زیرساختهایی نیازه برای اینکه ما بتونیم این حوزه رو توسعه بدیم؟ آیا بیشتر باید معرفی بشه فرصتهای گردشگری ما و همچنین حوزه‌های سلامت ما، یا نیازه که به هر حال ما مثلا فرض بکنید که بیشتر در عرصه‌های بین‌المللی این نمودها رو داشته باشیم، یا باید ابتدا زیرساختهای داخلی حوزه سلامت خودمون رو افزایش بدیم و قدرت ببخشیم؟ برای ما اینم توضیح بفرمایید.
ببینید حوزه گردشگری شامل دو بخشه، بخشی که زیرساخت هاست، یکی بخش مارکتینگ و بازاریابی هست. حالا حوزه گردشگری سلامت هم زین این گردشگری تعریف میشه. ببینید ما در حوزه به اصطلاح زیرساخت ها حتما نیاز داریم که هم زیرساخت سلامتمون بسیار به اصطلاح پر رونق باشه و امکانات و تجهیزات پزشکی خوبی داشته باشیم، متخصصان خوبی داشته باشیم، که خوشبختانه در این حوزه میشه گفتش که ما در منطقه از نظر وضعیت پزشکی و حوزه بهداشت و سلامت سرآمد هستیم. در حوزه به اصطلاح بخش خصوصی سلامت هم باید اقدامات جدی بشه، دولت حمایت بکنه و بتونیم زیر ساخته سلامت رو در بخش خصوصی ما بتونیم روز به روز توسعه بدیم. در بخش گردشگری هم خب بالاخره ما خدمات سفر داریم، مراکز اقامتی داریم، ترانسفر داریم و از کنم به حضور شما که تسهیل به اصطلاح صدور روادید، ویزا و یا احیانا تسهیل یا تکریم گردشگران جزء اولویت هایی که باید به اصطلاح در واقع ما تو برنامه خودمون بگنجونیم تا بتونیم گردشگر رو جذب کنیم. از این مقوله ها که اینا مقوله های سخت افزاری هست بگذاریم، مقوله نرم افزاری به نظر من جایگاه بسیار بسیار ویژه‌ای داره و اونم اینه که ما بتونیم کشور خودمون رو در مجامع مختلف، همایش ها، سمینار ها، در کنگره های مختلف، هر جایی که امکان پذیر بود این به اصطلاح در واقع شرایط رو به گونه ای کشورمون رو معرفی بکنیم که کشوری امن، صاحب به حصولت تکریم، صاحب احترام، مهمان نواز و همه اون مؤلفه های مرتبط با حوزه به اصطلاح گردشگری رو بتونیم خوب اون رو پرزنت کنیم و بشناسونیم. و حضور در رویدادها و همایش ها و نشست های بین المللی هم قطعا به این حوزه کمک میکنه. دستگاه های مختلف هم باید بیان پای کار و بتونیم کشورمون رو اونجوری که شایسته و بایسته هست پرزنت کنم.
بله متشکرم. و در یک بله و خیر تعامل بین وزارت گردشگری و وزارت بهداشت در این خصوص که عالیه فکر میکنم.
ببینید واقعیت امر اینه که همه دستگاه ها حسب وظیفه ذاتی خودشون به اصطلاح علاقمندن که این حوزه حوزه‌ای باشه که پر رونق باشه، حوزه‌ای باشه که به اصطلاح اتفاقات خوب درش بیفته. یعنی این به اصطلاح نگاه کلی وجود داره. من تا خب در گرد همایی این حوزه ما ساختاری مشکل داریم. یعنی ببینید ما یک به اصطلاح در واقع نهاد مشخصی رو از نظر قانونی نداریم که به عنوان پرچم‌دار و هد و تولیت واحد این حوزه باشه که اون هم داره اقدامات جدی برای حل این موضوع داره صورت میگیره.
پس یه فرصت میذاریم حتما راجع به این موضوع صحبت میکنیم، تعامل بین دو وزارت خونه برای توسعه بحث هرس توریسم یا گردشگری سلامت. متشکرم از شما دکتر پناهی عزیز به خاطر توضیحات و اطلاعاتی که بسیار خوب برای ما دادید و آگاهی بخشی که کردید. متشکرم.
در جهان امروز آگاهی حرف اول را می زند.
دریچه‌ای به سوی دنیای فناوری، سلامت، اقتصاد، دانشگاه در روزن. مجله روزنه را صبح‌ها ساعت 9 تا 10 بشنوید.
بله، بحث مسابقات دانشجویی همیشه جذابیت‌های خاص خودش رو داره، به خصوص اگر حتی بیاد تو سطح دانش آموزی. در حالی که هوش مصنوعی آینده جهان رو رقم میزنه، جوانان و نوجوانان ایرانی در سالن‌های مسابقه‌ای با عنوان فیراکاپ نوآوری رو زندگی کردند. از خودروهای خودران تا طرح‌های کسب و کار نوآورانه، از دانش آموز تا دانشجو، همه در تلاشی نفسگیر برای صعود به رقابت‌های جهانی کره جنوبی به میدان اومدند. 12th دوره مسابقات بین المللی روباتیک و هوش مصنوعی فیراکاپ آزاد ایران 2025.
هیجان بالاست، همه بچه ها منتظرن نوبت رقابتشون برسه.
یک قدم به سمت ساخت دنیایی بهتر با ربات هایی که به جای ما فکر میکنن و گاهی حتی به جای ما عمل میکنن.
ربات هایی که قرار تو رقابت ها شرکت کنن،
بله، سناریو این هست که یه زلزله یا یه حادثه ای رخ داده، باید ربات ها وارد منطقه ای بشن، یه سری داروها رو پیدا کنن و به مصدومانی که حادثه دیدن این داروها رو برسونن.
این ربات توسعه داده میشه، اگه خوب باشه میشه اون رباتایی که در واقعیت شما برای امداد
میمونه.
چی میشه؟ قطعاتش یه ذره پیشرفته تر میشه، موتوراش بهتر میشه.
در 12th دوره مسابقات بین المللی رباتیک و هوش مصنوعی یا همون فیراکاپ ایران 476 گروه در سه رده سنی حضور دارن که 65% شرکت کننده هاشون کودک و نوجوانن.
تعداد شرکت کنندگان کودک و نوجوان در 12th دوره این مسابقات 5 برابر شده.
اصلا این هوشمند نابینایان هسته. خب میرم نزدیک این صندلی بشم. الان موتور بیبره شروع به لرزش میکنه. یه خطر برخورد به مانه.
اولین بار در جهان دستگاه سردکن
ساختن.
یعنی یه جوری همون کاری که یخچال میکنه در دراز مدت، این در عرض 1-2 دقیقه بله آب دمای محیط رو تبدیل کرده به آب یخ.
دو تا از کارخونه‌های تولید لوازم خانگی الان قرارداد بستن.
برگزیدگان این مسابقات جواز شرکت در مسابقه جهانی روباتیک و هوش مصنوعی فیرا 2025 کره جنوبی رو کسب می‌کنند.
این رقابت‌ها تا جمعه 29 فروردین در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ادامه داره و علاقه‌مندان می‌تونن از این رقابت‌ها بازدید کنن.
بله که این مسابقات تا دیروز برگزار شد و برندگانش هم مشخص شدند، اما چقدر شنیدن صدای این بچه ها فارغ از این کسی کدومشون برنده بشن، صدای این بچه ها رو که میشنوی با این انرژی با این انگیزه راجب این موضوعات علمی صحبت کنن، تحقیق میکنن، دانش آموز و دانشجوان، اما دیدیم دیگه چه ساختند و چه ها کردند. بتونیم راجب این همایش و نمایشگاه و مسابقه بیشتر صحبت بکنیم با سرکار خانم مهندس یاسین پور ابراهیم که ایشون از مدیران شرکت‌های دانش بنیان و همچنین کارشناس و فعال حوزه هوش مصنوعی هستن. خانم پور ابراهیم سلام، صبح شما بخیر. سلامت شد بازنگار. امروز مثل این که مخابرات و خلاصه اپراتورهای تلفن همراه با ما خیلی همکاری نمی کنند، اما نکته اینجاست. من آره بریم یه بخش دیگه یه گزارشی بشنویم باز از همین نو گزارش ها که جذابه تا ارتباط ما برقرار بشه.
بتونن فرزندانشون در این حوزه فعالیت بکنن، لازم است آموزش های لازم را در ابتدا ببینن. بهتر هم است که از سنین کودکی واقعیت شروع بکنن، چون تجربه ما توی دانشگاه داره نشون میده افرادی که از حوزه کودکی و نوجوانی توی این فضاها بودن و فعالیت خودشون رو دنبال کردن در دانشگاه و ایزن در فضای کسب و کار خودشون موفق تر بودن و تونستن دستاوردهای خیلی خوبی داشته باشن.
فیروکاپ فرصتیه برای نمایش این خلاقیت و استعداد اونها که در این دوره از 16 استان و 5 کشور خارجی حضور دارن.
نفتی که داره از دست میره رو جمع‌آوری میکنه، برمیگردونه به پالایشگاه برای استفاده دوباره خود کشور یا برای صادرات جدیدش، که واقعا ایده خوبیه برای کمک به کشور.
الان صدایی که میشنوین صدای داکس جتپنایی که پیشران ربات هستن برای حرکت ربات 6 تا پیشران داره ربات.
این مخزنا رو که 3 تا مخزن داریم، در هر کدومش آب، کود و سم ریختیم که همینطور که در اینجا میبینید پمپ گذاشتیم از طریق شلنگ آب و کود و سم رو میده.
در این رویداد بین المللی 476 تیم حضور دارند که با ربات های ساخت خودشون به رقابت پرداختند.
من 12 سالم، پای 6 میخونم که من کلاه هوشمند برای معدنکارا ساختم.
بله میگم که چقدر دوست داشتنی این بچه ها که چه کارهای جذابی هم کردن. گاهی اوقات فکر میکنیم میبینیم که میشه این کار رو انجام داد و دیدیم که بله امکان پذیره. میخواییم گفتگو کنیم با سرکار مهندس یاسین پور ابراهیم از مدیران شرکت های دانش بنیان و فعال پژوهشگر حوزه هوش مصنوعی و رباتیک. خانم پور ابراهیم مجدد سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام های نازگار،
متشکرم. خب میدونم خود شما از به هر حال سالهای جوانی در این عرصه فعالیت کردید و میدونید این فضایی که شاید آدم از جوانی و نوجوانی در عرصه‌های نوآوری وارد میشه، هم راجع به این نوع مسابقات، هم به هر حال تجربه‌ای که میتونه تبدیل بشه به اینکه بعداً هر کدوم از این افراد یک متخصص یا یک مدیر در عرصه‌های تکنولوژی و نوآوری در کشور بشن، برای ما بگید و صحبت‌ها و تجربیات شما رو میشنویم. فکر میکنم باید یه خورده جا به جا بشید خانم پور ابراهیم، شاید جایی هستید که آنتن دهی خوب نیست، اگر یه مقدار جا به جا بشید صدای من رو بشنوید. الان بازم داره قطع و وصل میشه، یه خورده باز تغییر موقعیت بدید حتما صدا بهتر خواهد شد. فقط من اینو بگم که تا حالا صدای خانم پور ابراهیم بهتر بشه، وقتی ما صحبت میکنیم از نوجوانان که بخوان در عرصه‌های علمی و به هر حال دانشی وارد بشن، نقش حمایتی پدر و مادر هم خیلی مهمه. یعنی یک فرهنگ سازی از خود خانواده باید شکل بگیره که حمایت بکنن بچه‌هاشون رو، همونجور که خیلی‌ها علاقمندن بچه‌هاشون در عرصه‌های ورزشی یا هنری موفق بشن، همون نیاز و همون نگاه هم باید برای خانواده‌ها وجود داشته باشه تا بتونن فرزندانشون رو در عرصه‌های مختلف علمی و دانشی جلو ببرند و اونها رو موفق و موفق‌تر کنن و حامی اونها باشن. خب فکر میکنم دیگه این بار ارتباط برقرار شد. خانم پور ابراهیم میشنویم صحبت های شما رو در حد 2 دقیقه.
بسیار عالی، خیلی ممنون از این فرصت که در اختیار ما قرار دادید. عرض کردم خدمتتون که با توجه به گسترش فناوری در سطح دنیا، در چند سال اخیر حوزه هوش مصنوعی و رباتیک به شکل خیلی گسترده مورد توجه قرار گرفته. دلیلش هم این هست که بسیاری از مواردی که انسان میتونه با زمان زیاد انجام بده، هوش مصنوعی و ربات‌ها میتونن به سرعت زیاد و دقت بالا انجام بدن. از این جهت تمرکز در حقیقت از 5 سال گذشته خود ایران هم روی گسترش حوزه‌های رباتیک و هوش مصنوعی افزایش پیدا کرده و امسال مسابقات فیرا از اهمیت خاصی برخوردار بود. دلیلش هم اینه که خب با گسترش مدل‌های زبانی بزرگ که موسوم به LLM هستند و مدل‌هایی که در سال 2024 رونمایی شدند، بله، امکان توسعه ربات‌ها و امکان توسعه مدل‌های هوش مصنوعی در ایران خیلی افزایش پیدا کرد. یعنی با توجه به محدودیت امکاناتی که در ایران وجود داره، گستره مدل‌های زبانی بزرگ و رباتیک که در جهان افزایش پیدا کرد، امکانش رو برای ما فراهم کرد که بتونیم با کیفیت بیشتر و بهتری در این عرصه بتونیم خودنمایی بکنیم. توی ایران تیم‌های خیلی خوبی از سطح دانش آموزی و دانشگاهی و البته صنعتی مشغول به کار هستن که ما در حوزه در حقیقت صنعتی و تعاملی داریم این کار رو انجام میدیم و شرکت در این مسابقات اهمیت ویژه‌ای داره برای اینکه ما در مسابقات فیرای جهانی میتونیم یک تعامل جهانی برقرار کنیم و کیفیت محصولاتی که توسعه دادیم رو بتونیم در عرصه جهانی به رقابت بذاریم و به منصه ظهور برسونیم. من فکر میکنم با توجه به گسترش هوش مصنوعی در ایران، اگر که دانشکده ها که حوزه مهندسی مکانیک و مکاترونیک کار میکنن سرمایه گذاری بیشتری انجام بدن در حوزه ساخت ربات، میتونن در عرصه جهانی کار بهتری انجام بدن و قابل رقابت باشه. پتانسیلی که من دارم میبینم قابل رقابت.
بله، متشکرم از شما خانم پوره ابراهیم، قطعاً همینطور خواهد بود. حتما در برنامه‌های دیگه بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد. متشکرم از شما، سلامت باشید. همچنان بریم برای پایان. امروز بخش‌های مختلفی رو راجع به صحبت کردیم، از نقشه عملیاتی حکمرانی هوش مصنوعی برای شما گفتیم تا بحث مهم هلث‌توریسم یا گردشگری سلامت، و البته از یک مسابقه جذاب که برای نوجوانان و جوانان برگزار شد تا بهترین اونها که در حوزه هوش مصنوعی و رباتیک دارن فعالیت میکنند صحبت بشه، و بسیاری از خبرهای امیدوار کننده در رابطه با حمایت از کسب و کارها، صنعت و دانشگاه. و متشکرم که با ما همراه بودید. من کیوان نقره کار، ارادتمند شما، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. تا فردا صبح ساعت 9، خدا نگهدار.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
سعید قهاری، چون جرأت کردی پاتو بذاری؟
همین که به فکر من و بچه‌ها هستی برای من کافیه.
پیشمرد، هدف بزرگتر مال شما، جان مردم که به نظر شما از همه کوچکتره مال ما. دیگه واسه هیچی از هیچ کس اجازه نمیگیرم.
قدیده 43 جشنواره فیلم فجر پیشمرد، همکنون در سینماهای سراسر کشور.
نام تو ای وطن، مرا به بلندای سربلندی و اقتدار میرساند.
در سالی که نکوست با تلاش و همت برای رونق اقتصادی،
با تلاش و همت برای رونق اقتصادی
و رشد سرمایه های داخلی،
و رشد سرمایه های داخلی در سال سرمایه گذاری،
سرمایه برای تولید، برای تولید. سال 1404 سال سرمایه گذاری برای تولید.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تداندلی که بهر تو در زن. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو